ساعت 9 شب در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. دونالد ترامپ تهدیدات اخیر علیه یهودیان را محکوم کرد. آیت الله خامنه‌ای میگوید همه جریان‌های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آرمان فلسطین قرار گیرند. و نیروهای عراقی برای حمله به فرودگاه موصل آماده می‌شوند. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تهدیدات اخیر علیه مرکز اجتماعی یهودیان در این کشور را ناگوار و دردناک خواند. آقای ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه در جریان یک سخنرانی در موزه ملی تاریخ و فرهنگ آمریکاییان آفریقایی تبار بیان کرد و گفت این تهدیدات غمگینانه به ما لزوم انجام کارهایی را یادآوری می‌کند که برای ریشه‌کنی تنفر، تعصب و شرارت باید انجام شود. روز دوشنبه یک روز پیش از صحبت‌های دونالد ترامپ چندین مرکز اجتماعی یهودیان در آمریکا پیام‌های تهدیدآمیز بمب‌گذاری دریافت کردند که منجر به تخلیه آنها شد. گزارش‌های نیز از تخریب ده‌ها سنگ قبر در یک قبرستان یهودی در ایالت میزوری منتشر شده است. رهبر جمهوری اسلامی در ششمین کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه فلسطین گفت همه جریان‌های اسلامی و ملی موظفند در خدمت آنچه او آرمان فلسطین و تلاش برای آزادی فلسطین خوان قرار گیرند. به گزارش ایستنا آیت الله خامنه‌ای صبح سه‌شنبه عمق رابطه جمهوری اسلامی با آنچه که او گروه‌های مقاومت نامید را منوط به میزان پایبندی آنان به اصل مقاومت دانست. رهبر جمهوری اسلامی طرح‌های صلح اسرائیل و فلسطینیان را طرح‌های سازش عنوان کرد و از کسانی که بانی این طرح‌ها هستند به عنوان دوست نمایانی که به دنبال انحراف مقاومت و انتفاضه هستند یاد کرد. گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان مدت هاست که متوقف شده و مسئله شهرک‌سازی اسرائیل در شرق بیت المقدس و کرانه باختری نیز سبب شده تلاش‌ها برای از سرگیری دور جدید مذاکرات بی نتیجه بماند. نیروهای عراقی با گلوله باران فرودگاه موصل محاصره نیروهای داعش در شهر موصل را تنگ‌تر کردند. فرمانده نیروهای پلیس فدرال عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد نیروهای عراقی مواضع داعش در فرودگاه موصل را برای یورش نهایی به آن گلوله باران می‌کنند. در دو روز گذشته نیروهای عراقی چندین روستا در جنوب غربی موصل را بازپس گرفته و خود را به اطراف فرودگاه این شهر رساندند. مرحله سوم عملیات روز یکشنبه برای بازپسگیری غرب موصل آغاز شد. نیروهای عراقی حدود یک ماه است که بر شرق موصل تسلط پیدا کردند. و همایون شجریان فرزند محمد رضا شجریان خواننده شناخته شده موسیقی سنتی میگوید بیماری سرطان پدرش کنترل شده اما همچنان نگرانی های وجود دارد. به گزارش ایسنا همایون شجریان روز سه‌شنبه در جریان یک نشست خبری در تهران گفت حال محمد رضا شجریان نسبت به چند ماه پیش بهتر است اما به دلیل 15 جلسه رادیوتراپی آسیب های عصبی به ایشان وارد شده است. آقای شجریان با بیان اینکه بیماری سرطان پدرش کنترل شده گفت که این بیماری در کمین است و نگرانی‌هایی وجود دارد. روسیه و ایران بار دیگر بر تمایل خود برای گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو کشور تاکید کردند. دو مسئول ارشد روس طی سفر به ایران در تلاشند به این مناسبات روحی تازه بدمند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی راهکارهای توسعه روابط اقتصادی تجاری روسیه و ایران در دستور کار مسئولین ارشد روس است که این روزها در تهران به سر میبرند. ایگور شووالوف، معاون اول نخست وزیر روسیه، سه‌شنبه طی سفر به تهران با محمد رضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمود وایزی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پیرامون توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی و روسیه تبادل نظر میکند. در این رابطه، الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که اونیز در تهران به سر میبرد، تأکید کرد. ایجاد منطقه آزاد بین ایران و روسیه و ایران و اوراسیا یکی از اهداف بلند مدت ماست. او با بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، درباره همکاری در حوزه نفت و گاز رایزنی کرد. و با حمید چیچیان، وزیر نیرو نیز پیگیر آخرین وضعیت طرح اتصال شبکه‌های برق دو کشور شد. وزیر انرژی روسیه همچنین دوشنبه در مراسم کلنگزنی یک نیروگاه حرارتی در استان هرمزگان شرکت کرد. هزینه این نیروگاه 1300 مگاواتی 1 میلیارد و 200 میلیون یورو اعلام شده که قرار است با وام اعتباری روسیه تأمین و تا 5 سال دیگر تکمیل شود. نووک همچنین اعلام کرد 185 میلیون یورو از سوی ایران به عنوان پیش پرداخت ساخت رکتور دوم بوشهر به روسیه پرداخت شد. ولادیمیر ماتیوشن، کارشناس انستیتوی مسائل انرژی در مسکو، معتقد است همکاری در تولید برق زمینه اصلی مناسبات اقتصادی روسیه و ایران خواهد بود.